دوستان عزیز سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. امروز در ایالات متحده آمریکا برای برگزاری جشن شکرگزاری از نعمات خداوند آمادگی های روی دست گرفته شده، از جمله تعطیل 2 ساعت قبل اکثر دفاتر فدرال می باشد. و در عین حال کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان کانگرس از رئیس جمهور ترامپ خواسته است تا در اولین جلسه استماعی این کمیته در 4 دسامبر اشتراک نماید. گزارش های مفصلی را در زمینه از همین برنامه می شنوید. اما نخست میرویس رحمانی و حفیظ آصفی با مشروع اخبار.
با تقدیم سلام. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید که موسا محمودی و احسان الله حمیدی 2 تن از فعالان مدنی ولایت لوگر را به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سپرده است. حدود 2 هفته پیش موسا محمودی رئیس جامعه مدنی ولایت لوگر ادعا کرد که در جریان یک تحقیق دریافته که 10 کودک دانش آموز پسر در این ولایت مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. پس از نشر این تحقیق توسط رسانه ها، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان موسا محمودی و یک همکارش را بازداشت کرد. سازمان عفو بین الملل از بازداشت محمودی و حمیدی از سوی نیروهای امنیت ملی افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواستار رهایی این افراد شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز بازداشت این افراد را غیر قانونی خواند و این اقدام را به شدت نگران کننده عنوان کرد. جان باز سفیر امریکا در کابل در یک پیام توییتر برخورد ریاست امنیت ملی افغانستان را با این 2 فعال مدنی روش‌های شبیه دوران شوروی توصیف کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز بر ریاست عمومی امنیت ملی دستور داد تا اقدامات خود را در پیوند به این قضیه متوقف کرده و آن را به وزارت امور داخله محول سازد. آقای غنی تاکید کرد که باید لوی سارنولی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ادعای مبنی بر آزار و اذیت جنسی کودکان دانش آموز در لوگر را بررسی کنند.
عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادعا کرده که کمیسیون مستقل انتخابات این کشور با دستور یک تیم انتخاباتی عمل میکند. آقای عبدالله با نشر پیامی در صفحه فیسبوکش از هیچ تیم انتخاباتی نام نبرد، اما گفت که استقلالیت کمیسیون انتخابات زیر سوال رفته و نتیجه کار این کمیسیون مشروعیت ندارد. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با رد این ادعا گفته است که این کمیسیون مستقل بوده و برنامه‌هایش را مطابق قانون با پیش می رود. بانکی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حدود 2 ماه سپری می شود، اما تا کنون معلوم نیست که چه زمانی نتایج این انتخابات اعلام خواهد شد.
ملا عبدالغنی برادر مسئول دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تهران ملاقات کرد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در یک پیام توییتر نگاشته که ملا برادر در مورد روند صلح در افغانستان با وزیر خارجه ایران بحث کرده است. رسانه های ایرانی نیز گزارش دادند که وزیر خارجه ایران در این دیدار ضمن تاکید بر روند همشمول صلح در افغانستان از همکاری کشورش در این زمینه ابراز آمادگی کرده است. ملاقات مسئول دفتر سیاسی طالبان با وزیر خارجه ایران در حال انجام می شود که چند پیش وزارت دفاع آمریکا گزارش داد که ایران از سال 2007 به این سو گروه طالبان را به صورت منظم حمایت کرده است. وزارت دفاع آمریکا در این گزارش گفته بود که ایران برای مقابله با نفوذ آمریکا و غرب در افغانستان به حمایت از گروه طالبان ادامه داده و به این گروه اسلحه، آموزش و منابع مالی فراهم می کند.
پلیس قندهار می گوید که ملا امام یک مسجد را به اتهام تجاوز جنسی و کشتن یک پسر 8 ساله بازداشت کرده است. مقام ها می گویند این حادثه دیشب در ساحه غازی غندی شهر قندهار رخ داده است. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنیت قندهار از فرد بازداشت شده به نام سید احمد یاد کرده. این فرد در یک نوار ویدیویی که توسط پلیس نشر شده اعتراف کرده که چندین بار کودک را که در مسجد مصروف آموزش دروس اسلامی بود مورد تجاوز جنسی قرار داده و حتی او را شکنجه کرده است. فرد متهم گفت که کودک مذکور از مسجد فرار کرده بود و زمانی که او را دوباره به مسجد می آورد مورد لت و کوب قرار داد که بعد از چند ساعت برای کودک حالت تهوع دست داده و جان سپرد.
دادگاه عالی پاکستان صدور حکم در مورد تمدید دوره کاری جنرال قمر جاوید باجوه لوی درستیز این کشور را به تأخیر انداخت. این دادگاه امروز به وکلای حکومت پاکستان یک روز دیگر مهلت داد تا دلایلشان را در مورد تمدید دوره کاری جنرال باجوا بیان کنند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در ماه آگوست امسال دوره کاری جنرال باجوا را برای 3 سال دیگر تمدید کرد، اما دادگاه عالی پاکستان دیروز تمدید دوره کاری جنرال باجوا را به گونه موقت به حالت تعلیق درآورد. جنرال باجوا فردا پنجشنبه بازنشسته می شود و اگر دادگاه عالی پاکستان درخواست حکومت عمران خان مبنی بر تمدید دوره کاری جنرال باجوا را رد کند، این جنرال پاکستانی از سمت لویدریسیز پاکستان بر کنار خواهد شد.
اینجا واشنگتن است. خبرهای جان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رهبر ایران اعتراضات هفته گذشته شهروندان کشورش را در برابر افزایش قیمت تیل یک توطئه بسیار خطرناک عنوان کرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران امروز در ملاقات با رهبران و اعضای نیروی شبه نظامی موسوم به بسیج در مورد اعتراضات هفته گذشته ایرانی‌ها در برابر افزایش قیمت تیل گفت که یک توطئه وسیع بسیار خطرناک و برنامه‌ریزی شده توسط مردم ایران خنثا شد. خامنه‌ای اعتراضات هفته گذشته ایرانی‌ها را کار دشمنان ایران خواند و به گفته وی برای طراحی آن هزینه بسیار مصرف شده بود. هفته گذشته برخی شهروندان ایران به دنبال اعلام افزایش 50% قیمت تل توسط حکومت این کشور در شهرهای مختلف ایران مظاهره کردند که با سرکوب شدید نیروهای امنیتی این کشور روبرو شد. سازمان عفو بین الملل گفته که نیروهای امنیتی ایران حداقل 143 مظاهره کننده را هفته گذشته کشتند، ادعایی که تهران آن را رد کرده است. در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر داخلی ایران امروز گفت که در اعتراضات هفته گذشته حدود 731 بانک و 140 اداره دولتی آتش زده شده است.
دونالد تاسک رئیس شورای اروپا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را بزرگترین چالش برای اتحادیه اروپا خواند. آقای تاسک در یک مصاحبه با روزنامه آلمانی دیزید گفت که برای نخستین بار در تاریخ یک رئیس جمهور آمریکا به گونه علنی در مخالفت با یک اروپای متحد صحبت می کند. دونالد تاسک افزود که دونالد ترامپ از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت و برای فروپاشی این اتحادیه دعا می کند. رئیس شورای اروپا همچنین ادعا کرد که دونالد ترامپ برای تضعیف اتحادیه اروپا مصمم بوده و به گفته وی روی همین دلیل آقای ترامپ دشوارترین چالش برای اتحادیه اروپا می باشد. دونالد ترامپ بارها حمایت خود را از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اعلام کرده، اروپا را دشمن تجارتی آمریکا خوانده و موقف و ارزش‌های ناتو را زیر سوال برده است.
صدر اعظم آلمان حفظ پیمان دفاعی ناتو را مهمترین منافع کشورش خواند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز گفت که حفظ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو به همان اندازه‌ای که در دوران جنگ سرد اهمیت داشت اکنون نیز به همان اندازه برای منافع آلمان مهم است. خانم مرکل افزود که ناتو به دلیل برای آلمان اهمیت دارد که به گفته وی اروپا هنوز قادر نشده و تنهایی از خود دفاع کند. این در حالی است که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اخیراً گفته بود که ناتو دچار مرگ مغزی شده است.
چین میگوید که پیشنهاد تازه اتحادیه اروپا مبنی بر وضع مالی بر شرکت‌های تجارتی بر اساس میزان تولید کاربن دای اکساید تلاش‌ها برای مبارزه با تغییر اقلیم را آسیب می‌رساند. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
اتحادیه اروپا در ماه گذشته میلادی گفت که در نظر دارد تا وضع مالی بر تولیدات شرکت‌های خارجی را بر اساس میزان تولید کاربن دای اکساید بررسی کند. فرانس تیمرمنسن کمیشنری جدید اتحادیه اروپایی در امور اقلیم گفت که هدف از این کار حفاظت شرکت‌های اروپایی در برابر رقابت غیر منصفانه با شرکت‌های تجارتی آن کشورهای خارجی است که برای مبارزه با تغییر اقلیم اقدامات کافی انجام نمی‌دهند. اما ژو یانگمن معاون وزارت محیط زیست چین امروز گفت که باید جلو یک جانبه‌گرایی و نظام حمایت از تولیدات داخلی را گرفت تا به گفته وی رشد اقتصاد جهانی و اراده کشورهای جهان برای مبارزه با تغییر اقلیم آسیب نبیند. پیشنهاد وضع مالیه بر شرکت‌های خارجی بر اساس میزان تولید کاربن دای اکساید مورد استقبال برخی شرکت‌های بزرگ اروپایی من جمله اتحادیه تولید کنندگان فولاد اروپا قرار گرفته است. اما برخی شرکت‌های اروپایی از بیم اقدامات تلافی جویانه کشورهای خارجی از وضع این مالیات ابراز نگرانی کردند.
و خبر آخرین که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که نام بانهای قاچاق مواد مخدر مکزیکو درج فهرست سازمانهای دهشت افغان آمریکا خواهد شد. آقای ترامپ در مصاحبه گفت که این بانها به دلیل نقششان در قاچاق انسانها و مواد مخدر سازمانهای دهشت افغان تلقی می شوند. رئیس جمهور ترامپ گفت که کار روی درج نام بانهای قاچاق مواد مخدر مکزیکو را در فهرست سازمانهای دهشت افغان از 3 ماه گذشته آغاز کرده و این روند به گفته وی به خوبی به پیش می رود. لحظات پس از اظهارات دونالد ترامپ، وزارت خارجه مکزیکو با نشر اعلامیه گفت که وزیر خارجه مکزیکو خواستار ملاقات با همتای آمریکاییش می باشد تا دو طرف روی موضوع درج نام بانهای قاچاق مواد مخدر مکزیکو در فهرست سازمانهای دهشت افغان آمریکا و همچنان ارسال سلاح پول از امریکا به این بانها بحث کنند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خب دوستان عزیز، حال به بخش گزارش ها خوش آمدید. عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری میگوید که کمیسیون انتخابات به دستور تیم مشخص کار میکند و استقلالیت آن تحت سوال قرار دارد. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده که نتیجه کار این کمیسیون مشروعیت ندارد. اما کمیسیون انتخابات افغانستان با رد این ادعاها میگوید که کمیسیون انتخابات مستقل است و کارهایش را به اساس قانون عملی کرده است. خبرنگار ما جلال میرزاد چنین گزارش می‌دهد.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگوید که اگر کمیسیون انتخابات بر بنیاد قانون عمل نکند، مسئولیت عواقب آن بر دوش کمیسیون و کسانی خواهد بود که کمیسیون انتخابات را بر کارهای خلاف قانون تشویق می‌کند. اما کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که این کمیسیون کارهایش را مستقل و شفاف انجام داده است.
تصمیم خود به اساس قانون انتخابات میگیره، بی‌طرفانه میگیره، مستقلانه میگیره و در برابر مردم پاسخگو است و با تمام شفافیت اجراات خود میکنه و از هر اقدام و از هر کارکرد خود مسئول و حسابده است به مردم افغانستان و به تمام شرکای انتخاباتی.
عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری اینجا گفته که از هر وسیله قانونی، مشروع و صلح‌آمیز برای جلوگیری از روی کار آمدن حکومت تقلبی کار خواهد کرد. این در حال است که روز پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهور و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفت که در اوضاع کنونی هیچ کسی نمیتواند حاکمیت قانون را به چالش بکشد.
دو ملک آغا ملک نده چه التا گواخونه وکی او خلق مجبور که چه معاملی وکی. افغانستان ده معاملو زای نده.
با این حال برخی دیگر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز میگویند که اگر کمیسیون انتخابات نتیجه را شفاف اعلام نکند، نتیجه انتخابات را نخواهند پذیرفت.
ما یک نفر استم، یک کاندید استم، ما همه چیز میفهم که از الف تا به یا هم تخلف صورت گرفته و هم تقلب صورت گرفته. بنان من نمیخوام که سرنوشت مردم خود را با بازی بگیرم. نتیجه را قبول نمی کنم.
کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که بر سر اعلام نتیجه ابتدایی و یا قسمی رای زنی دارد، اما تا کنون به کدام نتیجه نرسیدند.
نتیجه ابتدایی که اعلام میشه مطابق به قانون انتخابات طرز عمل لوحه اعلام میشه. شما بخی در مورد هیچ تشویش نداشته باشین، هیچ نوع قانون و طرز عمل لایحه نقص نمیشه.
تا کنون به گفته کمیسیون انتخابات این کشور بازشماری آرای 27 ولایت تمام شده. بازشماری آرایی که شماره از ستادهای انتخاباتی آن را پیش از بررسی 300 هزار رای اختلافی خلاف قانون میدانند و خواهان توقف آن شدند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
محصلان پوهنتون بامیان میگویند که به دلیل بی‌توجهی مسئولان آنها در محلات نامناسب بسر میبرند. با آنکه پوهنتون بامیان دارای 3 لیلی محصلان است، اما نبود آب، برق و امکانات رهایشی باعث گردیده که بسیاری از محصلان در اتاقهای کرایی زندگی کنند. ظفر بامیانی چنین گزارش میدهد.
همه ساله با فرارسیدن فصل سرما دشواری های زندگی دانشجویان مسافر در پوهنتون بامیان چند برابر می شود. برخی از دانشجویان سایر ولایت کشور که در پوهنتون بامیان تحصیل می کنند می گویند که نبود برق و آب در خوابگاه پوهنتون سبب شده است که آنان اتاقهای نمناک و غیر قابل زندگی را نسبت به اتاقهای خوابگاه پوهنتون ترجیح دهند.
اتاق از من در پشت سر بازار است، بسیار جای خراب است، دالیز نداره دیگه، همطور رقم یک دکانی پس پشت بازار کسی اینت است دیگه، خیلی جای نمناک است، سرد.
لیلیش داره امکانات هم نیسته، به اون لحاظ ما آمدیم در داخل شهر اتاق گرفتیم.
بسیاری از محصلان ولایت دیگر که در پوهنتون بامیان تحصیل می کنند در حال حاضر در اتاقهای کرایی بسر می برند. این محصلان پنجره و دروازه های اتاقهای خود را پلاستیک گرفته است تا از گزند سرمای 10 درجه زیر صفر در امان بمانند.
با یک ویژگی که من نسبت در لیلیه یا از بالا در بازار می است که لیلیه که در بامیان وجود داره اولا برق نداره، دومین امکانات نیست که محصلین سپری کنه بازو با اساس راحت تر.
در حال حاضر پوهنتون بامیان دارای 3 خوابگاه است. مسئولان میگویند که این خوابگاه ها با هزینه بیش از $2 میلیون در سالهای گذشته ساخته شده است، اما نبود امکانات سبب شده است که تنها حدود 100 نفر از این محصلان در لیلیه ها زندگی کنند.
دوستا اینجا ترک میکنه و میره در بازار اینجا در اتاقای نمناک اونجا اتاق میگیرن، بخاطر همی آب شسته که آبی درست نداریم. ما اینجا مثلا هر هفته ما با مشکلات آب روبرو میشیم. در اینجا
دانشجویان دختر نیز با مشکلات مشابه مواجه بوده و در اتاقهای کرایی به سر میبرند
و در اتاقهای نمناک زندگی میکنیم که خیلی دزیق آخر را خیلی سرد هم شده. و مشکل جدی دیگه ما همی نبود برق است که بعضی از شبها از روزها که ایش بعضی از حتی بعضی از شبها ما هم نداریم برق.
مشکلات عمده از ما کسی همی نداشتن لیلیه دیگه، نداشتن برق و می چی اگه برای ما ترانسپورت بده بهتره.
اما وزارت تحصیلات عالی کشور میگوید که خوابگاه ها و پوهنتون بامیان از امکانات مناسب برخوردار است و برای رفع مشکلات تکنیکی آن اقدام می شود.
حل از این مشکل حداقل ممکن است زمان ببره، ولی ان شاء الله ما امیدوار هستیم که مشکل حل میشه.
پوهنتون بامیان دارای 7 پوهنزه و 36 رشته تحصیلی است که حدود 7000 محصل از ولایات مختلف کشور در آن تحصیل می کنند. مقام ها می گویند که از میان 7000 محصل نزدیک به 40% آنان را دختران تشکیل می دهند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خب شنونده های عزیز، در ادامه تحقیقات در مورد استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان کانگرس از رئیس جمهور ترامپ خواسته است تا در اولین جلسه استماع این کمیته شرکت کند. تحولات سیاسی در واشنگتن را به گونه سوال و جواب از همکارانم سید عزیز الرحمن و حفیظ آصفی میشنوید که دقایق قبل از برنامه صورت گرفته است.
دوستان عزیز، در ادامه تحقیقات در مورد استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان کنگرس از رئیس جمهور ترامپ خواسته تا در اولین جلسه استماعی این کمیته شرکت کنه. قرار است که جلسه به تاریخ 4 ماه دسامبر برگزار شود. از طرف دیگر، در یک تحول دیگر، وزیر خارجه ایالات متحده مایک پامپیو اقدام ترکیه را مبنی بر آزمایش سیستم میزایل S-400 روسی نگران کننده خواند. این دو موضوع را همکار ما سید عزیز الرحمن دنبال کرده که امیل عزر در استودیو با ماست و در مورد بایشان صحبت میکنیم. آقای عزیز الرحمن بنایت خوش آمدین، تشکر دعوت مرا قبول کردین.
تشکر، زنده باشید.
نخست از در رابطه با استیضاح سوال میکنیم، هدف از جلسه استماعی 4 دسامبر چی است و چرا رئیس جمهور به این استماع دعوت شده؟
تشکر آصفی صاحب، باز هم سلام به شنونده های ما. قسمی که میدانیم پس از اینکه جلسات استماعی علنی در کمیسیون یا کمیته امور استخبارات مجلس نمایندگان پایان یافت،
بله،
این کمیته همین حالا مصروف تهیه یک گزارش در مورد این جلسات استماعی که داشت.
یک نتیجه گیری است.
بله، این گزارش ترتیب میکنن و این روان میکنن برای کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان که این کمیته در حقیقت در روند استیضاح نقش څارنوال را ایفا میکنه.
بله،
وقتی که گزارش برش رسید، گزارش را بررسی میکنه، بر اساس گزارش دلایل استیزا و اتهاماتی که وارد میشه او را درج امو اصطلاح حقوقیش اگه به کار آورم صورت دعوای رئیس جمهور دونالد ترامپ میسازه.
بله.
بنابراین قبل از اینکه این گزارش را کمیته امور قضایی تهیه کنه، از رئیس جمهور خواسته که اگر کدام ایراد داشته باشه، کدام سوال داشته باشه، به تاریخ 4 دسامبر بیاید، یعنی قبل از اینکه صورت دعوایش تکمیل شود، که طرف رئیس جمهور را هم بشنوند و بعداً به شکل مجموعی از یک گزارش تهیه میشه.
خب یعنی این جلسه استماعی قبل از این که اونا صورت دعوا را مکمل
کاملاً کنه. کاملاً پس از اینکه صورت دعوا تکمیل شد، این صورت دعوا یا مو اتهام نامه با مجلس نمایندگان فرستاده میشه تا در مورد از او رای گیری صورت بگیره، و در صورتی که رای گیری صورت گرفت و وکلا البته به رای کردن. دادن مور تصویب یا تایید کردن، در اون وقت است که مجلس امی کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان دوسیه استیزاره یا یعنی قضیه استیزاره میگیره و میره به مجلس سنا، که اونجا امو اصل استیزا آغاز میشه، که یک طرف امین نمایندگان مجلس نمایندگان کنگرس می باشه و طرف جانب مقابلشان میاره جمهور و یا هم وکلای مدافعش می باشه، که مجلس سنا هر دو طرف هم میشنون و در رأسش البته قاضی القضات ایالات متحده قرار داره که در نهایت اونا فیصله میکنه.
یعنی در اینجا دادگاه عالی یا سر محکمه که شما از اون نام بردین رولش چی است؟
قاضی والقضات ایالات متحده در رأس امیر روند است در مرحله آخر، و پس از اینکه هر دو طرف را بشنوه، دلایلشان و دفاع البته قصر سفید، در نهایت حکم صادر میکنه که آیا ترامپ خلافکاری کرده یا نکرده. بعد از او نمو تصمیم خود را به مجلس سنا میگذاره و مجلس سنا باید به این رأی بده. به خاطر رای فکر میکنم که حدود 67 عضو مجلس سنا باید ایره تایید کنه، در صورتی که اگر تایید شد رئیس جمهور به شکل اتومات از وظیفهش برکنار میشه و معاونش سرپرستی البته دولت ایالات متحده را به دوش میگیره. ولی اگر تایید نشود از طرف مجلس سنا، رئیس جمهور به کار خود ادامه میده.
بنا تشکر. مسئله دیگری که روش صحبت کردیم، مسئله آزمایش سیستم میزایل S-400 است که از مدت به طرف بین کشیدگی در میان ترکیه و ایالات متحده به وجود آورده، و ایالات متحده میگه خب که ای در مخالفت با سیستم با وسایل تجهیزات ناتو قرار داره. نظر شما چی است در این رابطه، که دلیل نگرانی عمده واشنگتن چی است؟
دلیل نگرانی واشنگتن هم امی است که ترکیه خودش عضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو است. البته نه تنها واشنگتن، بلکه سایر اعضای دیگه ناتو نیز میگن که امی سیستم S-400 یا داشتن از این سیستم در حقیقت خلاف معیارهای دفاعی پیمان ناتو است. بناهن از امو روز اولی که ترکیه ای را اعلام کرد که میخره از روسیه، روابط بین انقره و واشنگتن تا حد متاثر شد. حتی که رئیس جمهور دونالد ترامپ فروش تیاره های جنگی F-35 امریکایی را به انقره متوقف ساخت. به می خاطر دیروز که مایک پامپیو وزیر خارجی ایالات متحده صحبت میکرد، ابراز امیدواری کرد که کشور ترکیه یا حکومت ترکیه از این سیستم مو استفاده اعظمی یا استفاده کامل را نکنه.
ایران در ابعاد گسترده تر فعلا تنش بین ایالات متحده و ترکیه است، و اما فراموش نکنیم که هر دو کشور عضو از اعضای ناتو هستند. فکر میکنه که این کشیدگی چگونه بر ناتو تاثیر وارد خواهد کرد، و فشار ناتو چگونه بر ترکیه وارد خواهد شد؟
او چیز است که ما بعدا خواهیم دید که تا چه حد میتونه که ترکیه تحت فشار ناتو قرار بگیره، چون امین لحظه هم از هر طرف تقریبا ترکیه تحت فشار قرار داره به خاطر امی خریداری سیستم S-400. ولی با وجود آن هم دیدیم که حکومت ترکیه به روز یکشنبه اعلام کرد که به روز دوشنبه امی سیستم آزمایش میده.
جشن شکرگزاری از نعمات خداوند در امریکا از کجا ریشه می‌گیرد؟ ارزش‌های فرهنگی آن چیست و چگونه در تقویم کشور به عنوان یک روز ملی گنجانده شده است؟ در زمینه توجه شما را به این گزارش جلب می‌دارم. تقریبا در هر منطقه از جهان و در میان هر قوم و دین جشن و شکرگزاری بعد از برداشت محصولات برگزار می شود. ریشه روز شکرگزاری را به منطقه بین النهرین نسبت می دهند. اما جشن گرفتن این روز در امریکای شمالی ریشه در آداب و رسوم برتانیا داشته است. طبق اسناد به دست آمده، اولین جشن شکرگزاری در ایالات متحده به سال 1621 برمی گردد. در آن سال جشن در منطقه ماساچوستس امروزی برای شکرانه برداشت محصولات برگزار گردید. در طول تاریخ تا عهد ابراهام لینکن برگزاری جشن از یک ایالت تا ایالت دیگر متفاوت بود. اما در سال 1863 بعد از اعلام روز شکرگزاری توسط ابراهام لینکن برای اولین بار تمام ایالت‌های آمریکا در یک تاریخ معین این روز را جشن گرفتند که تاکنون ادامه دارد. فیل مرغ یکی از محبوب ترین غذاهایی است که تقریبا در هر میز غذا در روز شکرگزاری موجود است. اما چرا فیل مرغ انتخاب عمده این روز است؟ انتخاب فیل مرغ که بخش عمده غذاست برمیگردد بر رسم و رواج مردمان اروپایی تبار و مردمان بومی آمریکا. طبق اسناد به دست آمده در حدود سال 1621 مهاجرانی که به آمریکا آمده بودند فیل مرغ‌های وحشی را برای این روز شکار می‌کردند. تریسا گاریسون محمود که در ایالت ویرجینیا زندگی می کند معلم یک مکتب است.
معمولا در داخل شکم فیل مرغ مخلوط از کچالو و نان خشک که به نام استافینگ یاد می شود جا داده می شود و یک نوع لعاب قورمه داریم که حین سرخ شدن فیل مرغ بر آن علاوه می کنیم. در بعد از صرف غذا پای یا یک نوع از کیک که با کدو تهیه می شود می داشته باشیم. ترکیب از غذاهای افغانی مثل قابلی، آشق و سبزی بر رنگینی سفره می افزاید زیرا همسرم یک افغان است و این مسئله برمی گردد به این که کی چی می پزد.
تماشای برنامه‌های فوتبال آمریکایی در روز شکرگزاری طرفداران زیادی دارد. بیشتر مسابقات تیم‌های برجسته در همین روز برگزار می شود. یحیی یاسینی یک جوان افغان است که خود کلاب‌های ورزشی را رهبری می‌کند. اما تماشای برنامه‌های فوتبال با دوستان در این روز خیلی برایش دلچسب است.
هر تنگزگیرینگ دوستان یک جای میشیم، اول میریم گیم فوتبال آمریکایی را بازی می‌کنیم خود ما در یک پارک یک جای. باز بعد از او همگی میریم خانه فامیلا طرف های یک بجا گیم های فوتبال شروع میشه، فوتبال های آمریکایی. کل روز نان میخوریم که فامیل میشیم و همی گیم های فوتبال را سایم میکریم.
در ایالات متحده در روز شکرگزاری به افراد فقیر کمک میشود. این کمک میتواند به شکل فردی باشد و یا هم توسط نهادهای خیریه انجام شود. نورجهان یک افغان باشنده منطقه لورتن ویرجینیا این روز را به خاطر مناسبت‌های مختلف آن دوست دارد، به خصوص بعد آوردن مستمندان و یاری رساندن به آنها را نیک می‌داند.
در روز تنگزگیوینگ هر سال یک جای میشیم، جای جوانا مصروف یک تلویزیون یا گیم میباشند، ساتری میکنند، سیل میکنند، ما میشینیم نان خدا میخوریم، قسم میکنیم، دعا میکنیم. بسیار یک فضای گرم و صمیمی است، بسیار نیک است. هم که هم دوستا یک جای میشن، هم که یاد از غریبا آدم به یادشان مفته.
جانس شنواری ترجمان افغان که برای بیشتر از 8 سال با نیروهای ائتلاف در ولایات مختلف افغانستان وظیفه اجرا کرده، تجلیل این روز را در بین نیروهای ائتلاف که دور از خانواده هایشان به سر می برند کم رنگ عنوان کرد.
چون ما همیشه وقت ما در امریکا که بودیم در اطراف بودیم، کمپای بسیار خرد بودن که اونا امکانات بیشتر مثل که کابل هستن نداشتن، جنگ بود، سایه خطر بود. وقتی که من در غزنی بودم چندین سال یادم میاد که از بازار غزنی برشان ما چون که دوستان ما بودن گفتیم باش که کتشان این روز تجلیل کنیم با اون روز و یکی احساس تنهایی نکنم.
تا سال 2019 کارفرمایان دولتی روز بعد از شکرگزاری را نیز برای کارمندان خود تعطیل کرده که به نام بلک فرایدی یا جمعه سیاه یاد میکنند. در این روز بازار خرید و فروش بسیار گرم می باشد زیرا مشتریان اجناس مورد نظرشان را از مغازه‌های بزرگ به نازل‌ترین قیمت به دست می‌آورند. دوستان گرامی، این بود دستاوردهای برنامه خبری رادیو آشنا تا این لحظه. سری بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه‌های ما را بشنوید. شب و روز شما بخیر.
دا واشنگتن دی تاسو